commission.
Askaden Piroz, یکی از عمده جهاتی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه قائل به تفصیل شده در بحث استصحاب بین موارد شک در رافع و شک در مقتضی، استظهار معنا در کلمه نقضه. حالا یا این اساس اختیار شیخه یا این عمده اساس هست، چون بعد اسناد به یقین رو هم مرحوم شیخ تأکید روش میکنه، اما اساس اینه. و ایشون قوام این کلامشون به این است که نقض همیشه باید متعلقش ما یقتضی استمرار و استدامه باشه. سلام علیکم و رحمت الله. حالا یا در معنای حقیقی نقض این معنا رو تصویر کنم، یا در معنای مجازی به قول ایشون اقرب المجازات. نقض رفع هیئت الاتصالیه است، ولذا اگر رفع هیئت اتصالیه باشه لا مخاله، این اتصال باید احراز بشه اول تا نقض صدق بکنه. اونی که انتها داره و استدامه نداره طبعا داخل این مفهوم نمیشه. پس استصحاب در اینجا معنا نداره، چون ما در روایات استصحاب لا تنقض الیقین به شک داریم. باید این یقین متعلقش چیزی قابل استدامه باشه. این اساسی است که شیخ اختیار میکنه. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کلامی که از ایشون مفصل نقل کردیم در کفایه، ایشون کاملا این قصه رو نفی میکنن. ایشون میفرمایان نه، اقتضای استمرار و اقتضای استدامه اصلا لازم نیست در متعلق نهی باشه، در متعلق نقض باشه، بلکه چیزی که قوام هست در متعلق نقض استحکامه، ابرامه، ابرام و استحکام. اینکه به اصطلاح حتما باید اینجا قابلیت استدامه باشه اول کلامه، ولذا مرحوم آخوند قائل میشن به اینکه استصحاب حجت است در جمیع موارد، چه شک در مقتضی چه شک در رافع. دیروز از مرحوم شیخ هم نقل کردیم و بعد بیان دو بزرگوار هم آوردیم، هم محقق خنساری هم صاحب فصول، و عرض کردیم این معنا که مرحوم شیخ اختیار فرمودن تفصیل جز اقوال، البته این تفصیل تفصیل در حجیت استصحاب بین موارد شک در رافع و موارد شک در مقتضی، که ایشون قائل شدن بل حجیه عند شک فی رافع، این از اقوالی است که بین متأخرین از متأخرین پیدا شده، چون اصل استصحاب به این ترتیب بین متأخرین پیدا شده و بین متأخرین از اونها محقق خنساری ابتدا آمده بود. این فرمایش رو فرموده بود که محقق خنساری هم کلامش خیلی صریح نبود، اما مرحوم صاحب فصول کلامش صریحه و مرحوم شیخ هم در اینجا این مسلک رو آمدن و دنبال کردن. اینجا ما برای هر کدام از این دو بزرگوار دوتا، هر کدام از اینها یک شاهد بخوایم بیاریم در تقویت کلامشون، یک بیان در تقویت کلام شیخ و یک بیان در تقویت کلام مرحوم آخوند رضوان الله علیه. در تقویت کلام شیخ بیانی از سیدنا الاستاد رضوان الله علیه نقل میکنیم و در تحکیم کلام مرحوم صاحب کفایه بیانی از شاگرد محققشون مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه. اما بیان سیدنا الاستاد، ایشون وارد لغت میشد، میگن ما لغت رو بیاییم بررسی بکنیم، چون تمام اینجا بر میگرده بحث ما بر سر کلمه نقض. میفرمایند لفظ نقض تارتن یسند الدار، میگن نقضت دار. در کتاب های لغت تفسیر کردن که نقض دار یعنی حدم دار، انهدام دار. این یک معنا و همینجور هم هست در لغت، بعدا ما در اختیار خودمون خواهیم گفت. اینجور هست، اسناد به دار داده میشه به معنای حدم. یسند الی الحبل، حبل و ریسمان اسناد داده میشه نقض الحبل. و بعد اینجا تفسیر شده به حلش، حلش یعنی باز کردنش، چون تناب حبل بافتن داره، باز کردن این بافت حل بافته، اینو بهش درس میگن. و یسند الی العظام، به عظم عرضم به حضورتون که نسبت داده شده. و یقال نقض العظم تفسیر شده به کسر، شکستن. اسناد به حکم داده شده، نقض الحکم در مقابل ابرام، نقض حکم در مقابل ابرام حکم گرفتن. و خود اهل لغت این معنا رو تنسیس کردند که این نقض حکم فی قبال ابرامه مجازون، این معنای حقیقی نیست. مثل اقرب الموارد، البته این مطلب رو گفته، حالا همه نگفتن، بعدن خواهیم گفت. اقرب الموارد در ماده نقض، این نقض الحکم فی مقابل ابرامه میگه مجازه. کما یقال قولان متناقضان، دو تا قول که متناقض با هم باشن، یعنی دو تا قولی که یکدیگر رو نفی بکنند، رد بکنند به اصطلاح، و غیر ذلک. کما انهو قد یفسر الانقاض به معنى تثبیت، کما فی قوله تعالی الذی انقض زهرک، در اون حدیث، در اون آیه، در سوره مبارکه الم نشرح لک صدرک، در اینجا هست الذی انقض زهرک، اون بارهای سنگینی که پشتت رو شکسته بود، خلاصه پشتت رو به درد آورده بود، شکسته بود. تثبیت که اینجا میگن با صداست، یعنی اونی که صدا داشته باشه. آخه شکستن یه وقت آرام میشکنه، صدایی نداره، او نغز گفته نمیشه. نغز یعنی اونی که با صدا میشکنه، به اصطلاح اون صدای خاص رو در میاره، اینو تثبیت میگن. به تثبیت به اصطلاح تفسیر شده که مرحوم شیخ الاسلام طبرسی در مجمع البیان انقض زهرک رو به معنای تثبیت گرفته، انقض را، نقض را. بعد ایشان می‌فرمایند خب این معانی رو شما کنار هم بگذارید، اونی که ما می‌توانیم جزم بهش پیدا بکنیم، کسر در استخوان مثلا، حدم در دار، حل در حبل، رفع در مثلا موارد حکم، کل ذلک لیس معنا لنقض، خود معنای حقیقی نقض اینها نیست. و انما هو تفسیر له باللازم اول محقق لمفهومه، اینا تفسیر به لازم هست و بیان کننده و مبین مفهوم نقض هست، که این مفهوم نقض رو برای ما دقیقا تبیین بکنه. بعد ایشان می فرماین بین این معانی که همه این معانی محقق مفهوم هست، جامعی اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، جامع بین این موارد، ایشون می فرماین ما یساوی التشبث و نقص و فصل الاجزا بعضها عن الاخر، فنقض الشیء یرجع الى رفع الهیئت الاتصالیه و تشبث الاجتماع الحاصل للاجزا. ایشون در اینجا اجتهادی که می‌فرمایند که این معانی لغت رو ما گفتیم، اما این معانی، حالا عرض میکنیم که این بیان لغوی چقدر قیمت داره، چی هست و چه جور هست، اینو اجازه بدید ما در اختیار خودمون بگیم. ایشون میفرمایند هیچ کدام از اینا معنای واقعی و حقیقی نقض نیست، بلکه محقق مفهوم نقضه. خب کسر نقزت دار، این مفهوم نقض رو میخواد تبیین بکنه، یا نقض الحبل. این مفهوم ما یک جامعی اگر بتوانیم بین این معانی تصویر بکنیم، این دقیقا اون مفهوم رو میتونیم مشخص و معین بکنیم. و ایشون میفرمایند معنای جامع اونیست که ما یساوی از تشبث و نقص و فصل الاجزاء. این تشبث باز کردن از هم، گسستن، جدا کردن اجزاء از همدیگر، این رو ما میتوانیم به عنوان جامع بین این معانی در نظر بگیریم. ولذا نقض هر چیزی عبارت میشه از نقض هیئت اتصالیه و اون به اصطلاح پیوستگی که اجزایش با همدیگه دارند. اون پیوستگی و تنیده شدن اجزا با هم، عرضم به حضورتون که در مقابلش نقض قرار میگیره. بعد ایشون میفرمایند تمام تعابیری هم که در لغت داریم به همین معناست. ایشون میفرمایند نقضدار، نقضدار، این منهدم کرد این خانه رو، ای هدمهو، این معناش چیه؟ خانه یک پیوستگی داره، خانه دیوار داره، ستون داره، پایه داره، سقف داره، مرافق داره، این پیوستگی هست. هدم به معنای این است که این پیوستگی به هم میخوره، این پیوستگی به هم میخوره. ولذا هدم رو جدای از اون هیئت اتصالیه در نظر نگیریم. نقض در اینجا در دار به کار رفته به معنای خراب کردن و هدمه، اما اون هیئت اتصالیه‌ای که در خانه بود در حقیقت هیئت اتصالیه به هم خورده، به هم ریخته. وقتی اون هیئت اتصالیه در خانه به هم میریزه نقضت دار میگن. یا مثلا در اینجا در جایی که گفته بشه عظم، خب عظم استخوانه، استخوان مواد داره دیگه، همینجوری که نیست، استخوان مواد سلول، اینا به هم پیوستن. معنای کسر چیه؟ معنای کسر اینه که این استخوان مثلا بازو یا استخوان مچ، ساعد، این پیوستگی داره، این استخوان اجزا به هم پیوستن. کسر به معنای این است که اون هیئت اتصالیه‌ای که وجود داره در استخوان او منهدم میشه و از بین میره. کسر به این معناست. پس نقض العظم ای رفع هیئت اتصالیه‌اش رو. و هاکذا ایشون میفرمایند در حبل هم همینجوره. در حبل اونی که حبل رو تشکیل میده مجموعه رشته هایی است که به هم تنیده شده، این ترکیب خاص. و لذا الان حالا تأیید ایشون، این تنابی که میبافن، حالا سابقا خود افراد میبافتن، و این استحکام تناب فقط برای بستن بار نیست، این تنابها تنابهاییست گاهی از اوقات به قدری زخیمه که کشتی رو در دریا نگه میداره. خب این چجور تنیدنش؟ این اگر این رشته ها به این صورت بافته نشه، همینجوری رشته ها رو کنار هم بگذاریم، استحکام لازم رو نداره برای کشیدن این کار. اینو با طرز خاصی می بافند به اصطلاح. وقتی می بافند این تحمل فشاری که این حبل داره به درجات بالا میره. ولذا ما هرچی برخورد میکنیم این تناب مجموعه نخاستی که این نخا، خود این نخا رو شما دسته کنید کنار هم بگذارید اون استحکام رو نداره، اما وقتی بافته شد و پیچید به هم این استحکامش چند برابر میشه. این چیزی که داره این هیئت اتصالی است به فرمایش ایشون. این بافت رشته ها هیئت اتصالیه است که این حبل رو محقق کرده. وقتی شما میگید نقض الحبل، یعنی این هیئت اتصالی بین رشته ها گسسته میشه، باز میشه از هم دیگه، این نقض صدق میکنه. ولذا حبل هم همین جوره. بنابراین از نظر ایشان میفرمایند نقض عبارت است از اعدام هیئت ترکیبیه. اون هیئت ترکیبیه رو منعدمش کنیم، از بین ببریم، رفع اتصال بین الاجزاء، اتصال بین اجزاء رو از بین ببریم. و ایشون می‌فرماید مراد شیخ رضوان الله علیه که آمد و معنا کرد نقض را که رفع الهیئت الاتصالیه، اینو می‌خواست بگه، اینی که ما گفتیم می‌خواد بگه. یعنی در واقع معانی مختلفی که در نقض داریم در لغت اسناد داده شده به عناوین مختلف، اون جامعش رو که ما تحقیق کنیم، اون جامع همین معنایی میشه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا آمده و فرموده. ولذا ایشون میفرماین این معنایی که ما گفتیم، این میشه تقریبا معنای حقیقی نقض، چون ما همه موارد محقق مفهوم رو آمدیم بیان کردیم و بین اینها جامع درست کردیم، این میشه معنای حقیقی نقض. حالا این نقض رو اگر شما میخواید اسناد بدید به چیزی، به متعلقی که دارای اجزاء نیست یا دارای اجزاء متصله و پیوسته به هم نیست، این میشه اسناد، اسناد مجازی، دیگه اسناد حقیقی نیست. مثل چی؟ ایشون میفرمایند کل حکم، کل بیعه، کل عهد، عهد، بیعت، حکم، اینها هم چیزایی هستن که نقض اسناد به اینها پیدا میکنه. میگن نقض الحکم، نقض العهد، نقض البیعه. خب اینا هیئت ترکیبی ندارن دیگه، این یک التزامی است، بیعت، عهد یک التزامی است، حکم یک اعتباری است، این اجزا نداره، به هم پیوستگی نداره که بگیم هیئت اتصالیه داره و ما این رو به همش میزنیم. ایشون میفرمایند اینها چون این جهت رو ندارن، بنابراین اسناد نقض به اینها میشه اسناد مجازی. بعد ایشون میفرمایند اسناد مجازی هم که در اینجا هست که ما میگیم ما نقض را اسناد بدیم به عهد، بیعت، حکم، این اسناد هم مجازی باشه، اسناد مجازی مصحح میخواد. اینجور نیست که ما هر لفظی رو برداریم در هر معنایی بدون به اصطلاح اون علاقه مجازیت بتونیم استعمال کنیم، این کارو که نمیتونیم بکنیم. پس علاقه میخواد، مصحح میخواد. ایشون میفرماین دو تا مصحح اینجا وجود داره، دو تا وجه برای تصحیح وجود داره. وجه اول این است که این وحدت ترکیبیه‌ای که ما آمدیم و گفتیم هیئت ترکیبیه، هیئت اتصالیه باید متعلق نقض، اون چیزی که نقض بهش میخوره هیئت اتصالیه داشته باشه، در مثل حکم، در مثل بیعت و عهد هم بیایم این رو به این صورت تصویر بکنیم که وقتی عهدی بسته شد، این عهد در عمود زمان، در طول زمان، در آنات زمان اجزاء متعددی پیدا میکنه. حکمم همینجوره، حکم به طهارت این میز در این ثانیه غیر از حکم به طهارت این میز در ثانیه بعدیست. اینا احکام متعدد پشت سر هم قرار گرفته. من وقتی به این عهدی که با شما هستم ملتزمم، یعنی التزام پشت التزام، این دقیقه، دقیقه بعد آنات دیگه، چون در عمود زمان این عناوین واقع میشه، در طول زمان قرار میگیره، با آنات زمان انقسام پیدا میکنه، ولذا جزء پیدا میکنه، اجزاء پیدا میکنه. ولذا معنای نقض این است که این استدامه‌ای که این عهد یا این بیعت یا این حکم باید به حسب طبیعت خودش در طول زمان داشته باشه، به حسب اجزایی که زمانی هستن، به حسب آنات زمان، من میام این رو میشکنمش، اینو قطعش میکنم. یعنی تا حالا این عهد بود، الان که من میشکنم فاصله میاندازم بین اجزاء قبلی و اجزاء بعدی. این اتصال به حسب آنات زمان رو میبرم و قطعش میکنم، ولذا این هم مثل رفع هیئت اتصالیه بشه. ما داریم مصحح برای مجازگویی درست میکنیم ها، یعنی نه اینکه در اینجا واقعی است، نه، ما میتوانیم تصویر کنیم این تعدد و اجزاء رو در قائمه زمان، در بیعت، در عهد، بعد بیایم بگیم علت اینکه نقض اسناد پیدا میکند به عهد، به بیعت و حکم از این بابه. مصححش این است که اینها هم قابل تصویر اجزاء و اتصال در عمود زمان هستند. بله بفرمایید. بله.
علاوه بر سمت موضوع، علاوه بر ضعف موضوع، پیش از زمان.
بله.
منتها بیعت و هیئت اینها علاقه ای که به اینها هیئت اقتصادی رو در نظر بگیریم علاقه زمانیه نیست. بیعت و هیئت امر زمانی یا یاری متضمنه هستند.
بله.
ولی اقتصاد هست، ولی علاقه زمانی. بله.
اینا بفرمایید ببینید بیعت یا اجازه فرمایید ببینید حکم معامله، التزام معاملی، ببینید اینجا کاری که انجام میده یه تأثیر خارجی میگذاره. تأثیر خارجیش چیه؟ من حالا بیعت در زمان ما نیست، عهد هست. من وقتی عهد میکنم که من این کار رو انجام خواهم داد، یعنی ملتزمم دیگه. معنای التزام چیه؟ معنای التزام این است که من این وقتی توان پیدا کنم در وقت خودش این کار رو میکنم، هنوز وقتش هم نیامده. این نسبت به آنات زمان، این عهد همینجوری باقیه. معنای شکستن این است که شما بیایید وسط این آنات این رو بشکنیدش. فرض بفرمایید من عهد میکنم 3 روز دیگه اینجا باشم، من عهد کردم در طول 3 روز، اجازه فرمایید در طول 3 روز،
ها
نه همین علاقه زبانی هم منم میخوام عرض بکنم، در طول این 3 روز این عهد اثرش زمانی است. اثری زمانی است دیگه، این عهد اثری زمانی است، یعنی در طول زمان واقع میشه. در هر روزی، در هر ساعتی، در هر دقیقه ای این عهد وجودی دارد، وجود فرضی. چون وجود فرضی داره این زمانی هم هست، ولذا به حسب آنات زمان تعدد پیدا میکنه، در اجزاء پیدا میکنه، حتی فرض تصویره اجزاء. ولذا وقتی که ما میایم و میگیم این شکست، این عهد رو شکستی، یعنی چی شکستی؟ یعنی این اتصال بین اجزاء قبل و اجزاء بعد رو شما از بین بردی. شما این عهد رو بسته بودی، تا حالا میگیم بهش پایبند بودی، 2 ساعت فقط به این عهد پایبند بودی، اجازه فرمایید 2 ساعت پابند بودی، بعد شکستیش. یعنی چی معناش؟
حالا
اجازه فرمایید. بله بله باشه، ابدال رو ببینید، همین جهت قرینه میخواییم قرار بدید. ببینید ما در اینجا، البته فقط زمان نیست، در جهات دیگر هم میتونیم اینجا تصویر بکنیم از اون به اصطلاح مصححاتی که در باب مجاز گفتن، اما کلن این معنا تصویر بشه در حکم خیلی راحت تصویر میشه، چون حکم فی کل آنن هستی که حکم. شکستن حکم یعنی چی؟ یعنی در اون آن میشکنیمش، مخالفت میکنیم، اونم در وجوب و حرمت مثلا تفاوت میکنه. در وجوب اگر من شکستمش با حرمت تفاوت میکنه، ولذا اونجا میگن وقتی چیزی حرام شد این تمام افرادش حرام میشه، اما در واجب فقط یک فرد واجب میشه. در اون جهات داریم دیگه، ببینید این حکمه، این حکم هم باز حیثیت زمانی قابل تصویر هست درش. حالا ما بیان ایشون رو داریم میگیم، حالا اجازه فرمایید. بنابراین ایشون میفرمایند و چه اول برای اینکه ما مصحح مجازی قرار بدیم در اینها این، ولذا این چون اجزاء لاحقه عدم تحقق پیدا نمی کنه، اجزاء لاحقه به اجزاء سابقه اتصال پیدا نمی کنه، در حقیقت اینجا هم رفع هیئت اتصالی هست، اما با فرض ما، ولذا معنا مجازیه. این یک وجه. وجه دوم این است که اینجا بیاییم و بگیم به لحاظ این مصحح رویشون بیان میکنه، ان یکون به لحاظ عدم ترتب الاثر علی المنقوض، همون عدم ترتب اثر بر اون متعلق نقض و منقوض، خود این فیشابه المنقوض حقیقتا من هذه الجهه، یعنی در واقع اینجا مشابهت داشته باشه که عدم ترتب اثر بر منقوض مثل نفی خود منقوض باشه به اصطلاح. این هم یک نمونه. ایشون می‌فرمایند متعین بین این دوتا مصحح برای مجازگویی امر اوله، برای اینکه دومی تمام نیست. از نفی الاثر مع عدم القاء الهیئت ترکیبیت لشیء المرکب حقیقتا لا یطلق به لحاظهی النقض، نقض به لحاظ اون هیئت ترکیبی و کسر هیئت ترکیبی است ولو به نحو مجاز باشه. فل مصحح یتعین ان یکون هو الاول، مصحح مجازیت همون حیث اولی باشه. حالا این بله
نفت
عهد میسا ایمان هم احسن و هم نقضت قضله ها که روزای
قبل هم کلتی نقضت قضله ها، ولی اینا اسناد داره،
بله
این طبق بیان ایشان تمام اینها مجازه،
تمام اینها مجاز میشه، بله تمام اینها، بله بله در عهد برحال. حالا اجازه فرمید، حالا شما ببینید، شما این که در اینجا استعمال مجازی هست یا مجازی نیست، خب این بحر طویلی است دیگه. این که ایشون به قول معروف اولا اون معانی اولیه، اون چند تا معنایی که میکنن این رو معانی حقیقی میگیرن، بعد مجاز رو در حکم و عهد و بیعت تصویر میکنن، توجه فرمودید، مصحح مجازیت هم براش درست میکنن. اولا استعمال مجازی اشکالی نداره، بلکه استعمال مجازی در بعضی از جا حسن هم هست، توجه فرمودید، جز محسنات کلامیه گاهی از اوقات هست، این گیری نداره، ولی این اشکال به ایشون نمیشه که اینجا در قرآن این همه هست بله مجاز کثیره، ولی گاهی از اوقات اینقدر مجاز زیاد میشه، مشهور میشه که از حقیقت میزنه جلو، میره بالاتر، حقیقت ثانویه درست میشه، این معنی نداره، این اشکال نیست. اما حالا اصل مطلب مدعا بعدن بررسی کنیم که تمام این مطلب یا تمام نیست، الان ما بیان ایشون رو داریم میگیم. ایشون عرض کردن ببینید ایشون میخوان مبنای مرحوم شیخ رو تحکیمش کنه، چون مبانی فرمانش مرحوم شیخ اینجا، حالا شما متن رو تقریبا ما خوندیم، تیکه تیکه خوندیم، فرمایش شیخ اینجا خیلی بیان ایشون بیان متقن محکمی نیست، خاطرتون هست دیگه، دوتا به اصطلاح اراده کردن از معانی و این دومی هست و خیلی فوق‌العاده نیست، ولذا در مقابل اون بیان قوی آخوند، آخوند بیانش قوی بود، آخوند حرف داره انصافا اینجا، ولذا ایشون در اینجا میخوان کلام شیخ رو جا بیاندازن، شیخ چی میخواد بگه، اون نقطه‌ای که شیخ میخواد بگه چیه، ولذا این پایه‌هایی که ایشون استوار میکنن، این قدم به قدم که شما با ایشون پیش میرید، اگر این پایه ها رو استوار کردن دیگه بعدش نمیتونید برگردید، یعنی توجه داشته باشید، این پایه ها اگر استوار شد، محکم شد، ثبت کلام شیخ رضوان الله علیه، باید در نهایت قائل به تفصیل بشید شما هم، بله؟
نما
وقت تفسیر لازم عمل منطق مفهوم
رو در مقابل منطق
قرار دادن
منطقش
که نمیشه این کار رو، بله یک مسئله که هست، حالا شما اینجا فرمودید ما بعد می‌خواستیم بگیم، حالا من فقط یه اشاره می‌کنم برای اینکه به احترام فرمایش شما، یه مسئله دقت کنید، ما در لغت مصیبتی داریم، اولا در لغت هیچ جای لغت تمام این لغوی ها رو ببینید ننوشته این کلمه به این معناست و این حقیقی است و این حقیقی است. بله؟ نه. چرا؟ برای اینکه اصلا ما ببینیم کار لغوی چیه، شأن لغوی چیه. اولا این حقیقت و مجاز در خیلی از قبائل عرب بالعکس شده، بالعکس بوده. اونی که معنای حقیقی پیش یک قبیله بوده، معنای مجازی پیش قبیله دیگه بوده. لغوی تمام همش، تمام کار شأن لغوی بیان موارد استعماله، بیشتر از این لغوی نداره. ولذا لغویون خیلی قوی، خیلی سطح بالا کسانی بودن که می رفتن توی قبائل عرب، اونم قبائل عربی که اینا توش می رفتن و تحقیق می کردن، قبائل عرب اصیل قح به اصطلاح، اونایی که یه ذره مهاجر داشته باشن یا لب مرز باشن، مخالطه داشته باشن، اونا مورد توجهشون نبوده، می رفتن تو قبائل عربی که جز با عرب سر و کار نداشتن، اون وقت اونجا کلمات و استعمالاتشون رو ضبط میکردن، ضبط میکردن. ولذا در همینجا شما همین لغت نقزه وقتی ببینید از همون اول اصلا معنا نمی کنه. نقزه دار ای هدف، نقزه ارزم بزرگتون که عزم اینجور. چرا این استعمال رو برداشته نوشته؟ اینو توجهش بکنیم. برابر این شأن لغوی بیان موارد استعماله. اون لغوی از همه قوی تر هست و کلامش بیشتر حجته که دقیقاً اون موارد استعمال رو برای ما بیان کرده باشه. این یک معنا. اون وقت چیزی که استعمال شده ما وضع رو، وضع تعیینی که قائل نشدیم در اصول خاطرتون هست که یه آقای اسمش رو بگذاریم وضع با عبا و عمامه بیاد بشینه و دونه دونه لغت برام، همچین چیزی که ما نداشتیم. وضع تعیونیه، یعنی از اون وقتی که این بشر پیدا شده، این عرب پیدا شده یا چی شده، در این گویش به اصطلاح این میخواسته حالی کنه، مقصود خودش رو به دیگری کلماتی به کار میبرده، این وضع تعیونن پیدا شده، کلمات تعیونن پیدا شده. درست شد؟ حالا که تعیونن پیدا شده، اون جاهایی که موارد استعمال از اول همین بوده و مونده و اصیل هست، می توانید شما استنباط کنید که هذا المعنا حقیقیون. درست شد؟ استنباط کنید هذا المعنا حقیقیون. اون وقت یک مواردی که در خود این قبائل این معنای استعمالی که دارن، موارد استعمالی که داشتن، خوشش آمده این لفظ رو ببره در یک معنای دیگری استعمال بکنه. توجه فرمودی؟ یعنی تصنع، تصنع به این معنا که این غیر از اون وضع تعیونی است. اون تعیونی که این لغت در این معنا پیدا کرده، من حالا ما جماعت، این قبیله، این مجموعه خوششون اومده یک معنای مشابهی پیدا کردن، این لفظ رو بردن گذاشتن رو معنای مشابه، این میشه مجاز. اون وقت اون علاقه هایی که در باب مجاز میگن که ایشون مصحح تعبیر فرمودن، مصحح هایی که در باب مجازم داریم باز موارد استعمال خودشونه. یعنی تو عرب که میگردیم وقتی لفظی رو میخواستن از این معنا وردارن برای معنای دیگه استعمالش بکنن، خود اونا بر اساس این مصحح ها عمل میکردن، نه اینکه اونا نگاه میکردن به مصحح عمل کنن، ما نگاه میکنیم به عمل اونها، مصحح رو کشف میکنیم. ولذا در اینجا اینکه ما بیاییم اجتهادی، وقت اجتهاد در لغت، یک لغوی میخواد اجتهاد بکنه، اینجا اجتهادی که میخواد در لغت بکنه اینه که بگه این معنا اصیله، یعنی استعمالش بین عرب بوده، اما بعدن این لفظ که استعمالش در این معنا بوده آمده در این معنای دوم استعمال شده، اینو تشخیص بده، این میشه مجاز به قول لغوی. و الا خیلی مشکله. گاهی از اوقات یک کلمه در لغت عرب 50 تا معنا داره. چرا 50 تا معنا داره؟ چون در هر قبیله ای استعمال در یک معنایی کردن، همشون هم حقیقیه، هیچ کدام مجازی نیست، هیچ کدام مجازی نیست، همه حقیقیه. ولذا این معنا که ما در اینجا قرص بیاییم بگیم این مجازی این حقیقی، یک قدری همچین با تأمل باید جلو رفت، بخصوصا ما لغوی نیستیم، یعنی بیان موارد استعمال رو ما نمیدانیم. ما در اینجا مقلدیم. مقلد کی هستیم؟ مقلد لغوی هستیم. او رفته تحقیق کرده، تحقیقی هم که کرده، ما امروز این تحقیق رو نمیتونیم انجام بدیم، یعنی در اون عصری که او بوده این کار انجام شده، در عصر ما این کار امکان انجام نداره اصلا، به هم خورده، به هم ریخته. این حالا بیشتر توضیح میدیم، این تأملی میخواد این مجاز و حقیقت.